أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این فصل ششم دو مطلب را عنوان کرده بودند. اول اینکه وجودات هویت بسیطه است و مرکب نیست. دوم اینکه حقیقت وجود جنس نیست. مطلب دوم نشانه آن است که حقیقت وجود از سنخ ماهیت نیست. اما مطلب اول که حقیقت وجود بسیطه است، این هر گونه ترکبی را نفی می کند. ولی دلیلی که بر مطلب اول اقام شد، اون هم نشون می دهد که سنخ ترکیب ماهوی نفی می شود. اگر ما خواستیم چیزی را تقسیم بکنیم یا به اجزای مختلف تقسیم می کنیم، نظیر تقسیم کردن یک شی به اجزای شیمیاییش بماند، یا تقسیم می کنیم به اجزای مشابه نظیر تقسیم کمی، مثل اینکه خط را به اجزای مشابه تقسیم می کنیم، و یا تقسیم هست به لحاظ مسائل تحلیلی نظیر تقسیم به ماده و صورت، یا بالاتر از همه جنس و فصل. منشأ همه این تقسیم ها ماهیت داشتن است. اگر چیزی ماهیت نداشت، جنس و فصل هم ندارد. وقتی جنس و فصل نداشت، تقسیم عقلی به تحلیل عقلی در او راه ندارد. وقتی تحلیل عقلی در او راه نداشت، جنس و فصل نداشت، ماده و صورت هم ندارد. وقتی منزه از جنس و فصل و مبرای از ماده و صورت بود، در تحت هیچ مقوله‌ای مندرج نیست. وقتی در تحت هیچ مقوله‌ای مندرج نبود، احکام هیچ مقوله‌ای بر او مترتب نیست. قهرن احکام کم متصل و منفصل یا احکام سایر مقولات بر او مترتب نیست. ما نمیتوانیم وجود را تقسیم کنیم اونطوری که عدد را تقسیم میکنیم، یا نمیتوانیم وجود را تقسیم کنیم اونطوری که خط را تقسیم میکنیم، نمیتوانیم وجود را تقسیم کنیم اونطوری که آب را تقسیم میکنیم به دو جزء و مانند اون، چون همه اینها به ماهیت برمیگردد و با نفی ماهیت همه این احکام ماهوی رخت برمیبندند. پس اون چی که در عنوان فصل ششم آمده است که وجودات هویت بسیطن، این یک مطلب، و حقیقت وجود جنس نیست و نوع نیست و کلی دیگر نیست، این دو مطلب، گرچه مطلب اول مشخص نشده است که آیا منظور نفی ترکیب ماهوی است، ولی برهانی که برای او اقام شده است همون اون نفی ترکیب ماهوی است، این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که در پایان فصل چند سطر مونده بود که خلاصه اون مطلب هایی که مونده است این است که فرمودن فثبت ان ما هو حقیقت الوجود لیس معنا جنسیا ولا نوعیا ولا کلیا من الکلیات، که این ناظر مطلب ثانی بود. برای جنس و نوع نداشتن وجود دلیل اقامه کردن، ولی چون مدعا اهم از این دلیل است، دارن دلیل را توسعه میدهن یا مدعا را تضییق میکنن. مدعا این است که وجود نه جنس است نه نوع و نه کلی از اقسام کلیات دیگر، یعنی نه جنس است و نه نوع، نه فصل است و نه خاصه و نه عرضی. این مدعا. دلیلی که اقامه کردن این بود که وجود جنس نیست و نوع نیست، پس دلیل خاصی از مدعا است. برای هماهنگی این دلیل و مدعا می آین مدعا را تضییق می کنن که با دلیل هماهنگ باشد. دلیل این بود که وجود نه جنس است و نه نوع. مدعا این بود که وجود نه جنس است نه نوع و نه خاصه و نه عام عرض عام و نه فصل. برای تطبیق این دلیل با مدعا می فرماند این که گرچه ما در اول فصل گفتیم وجود نه جنس است نه نوع و نه کلی از کلیات دیگر، و دلیلی که اقامه کردیم برای نفی جنسیت و نوعیت بود، ولی بازگشت اون سه کلی به همین دو کلی است، یعنی فصل و عرض خاص و عرض عام، اینها به جنس نو برمی گردند. کیفیت ارجای اون سه کلی به این دو کلی را مرحله ماهیت که مرحله پنجم اسفار است به عهده دارد. ارجاع عرض خاص و عرض عام به جنس نو آسان است، زیرا کلی اگر نسبت به افراد خود سنجیده بشود بیش از یک حال ندارد، ذاتی است، دیگر عرضی نخواهد بود. اینکه کلی به پنج قسم تقسیم میشود، منشأ تقسیم این است که میگویند کلی نسبت به افرادش یا به ذات است یا بالعرض. از همین اول پیداست که این تقسیم با تسامح همراه است و در هر کلی نسبت به افرادش ذاتی است، عرضی نیست، مگر اینکه نسبت به بیگانه بسنجیم. ما اگر خواستیم کلی را با افراد خود قیاس بکنیم، هر کلی نسبت به افراد خود ذاتی است. نسبت به بیگانه که حساب میکنیم میشود عرضی. یعنی اگر میگوییم زاهک عرضی است، برای اینکه زاهک را نسبت به افراد بیگانه میسنجیم. افراد حقیقی زاهک همون مصادیق زهکن، زید و عمر افراد بیگانه زاهکن، نه افراد آشنا. ماشی کلی است که افراد او همون مصادیق مشی هن. اما حیوان های گوناگون مصادیق بالعرض ماشی هن. ماشی اولا به ذات بر مصادیق خود منطبق است و بالعرض بر کسانی که دارای این صفتن منطبقن. پس هر کلی را ما نسبت به افرادش بسنجیم ذاتیست، عرضی نخواد. قهرن اون کلی که افراد بیشتری دارد می شود جنس، افراد کمتری دارد می شود فصل یا نوع. پس بازگشت عرضی عام و عرضی خاص به جنس به فصل یا جنس به نوع آسان است. عمده ارجاع مسئله فصل است به نوع، که اون یک تأملی دارد که باید در مرحله پنج مشخص بشود. بنابراین با این تحلیل مدعا با دلیل هماهنگ خواهد شد. مدعا این بود که جنس هیچ یک از کلیات نیست، دلیلی که اقامه کردن این بود که وجود جنس و نوع نیست. با این تحلیل مدعا با دلیل هماهنگ می شود. لذا فرمودم به این که و کل و کلیین و این کان من از ثلاثه الباقیه فهو راجع اون الی جنس ابی نو کما لا یخفا. این برای اون هماهنگی است. نتایجی که از این مسئله میگیرن این چنین بیان میکنن. این فسحبت شروع است به بیان نتایج. اونگاه فرمانده فزهره ان الوجودات هویاتون اینیتون و متشخصاتون به زباتها، که مطلب اول بود، من غیر ان توصف بالجنسیت و نوعیت و کلیت و جزئیه، که مطلب دوم است. این والجزئیه را حالا توضیح میدم. وجود نه کلیست و نه جزئی. جزئی به دو معنا از وجود مسلوب است، به معنای دیگر برای وجود ثابت است. جزئیت به معنا کونها مندرجتن تحت نوع او جنسن از وجود مسلوب است، وگرنه جزئی است به معنای اینکه تحت مفهوم جامع الوجود مندرج است، اشیاء مندرج است، مصداق العلت است، مصداق المعلول است و امثال ذلک. مصداق مفهوم هست ولی فرد ماهیت نیست. پس جزئی به معنای اینکه فرد ماهیت باشد از وجود مسلوب است. بل جزئیه به معنا کون این وجودات مندرجتن تحت نوع او جنسن به این معنا از وجود مسلوب است. او به معنا کونها متشخصتن به امر زائدن، این معنا هم از وجود مسلوب است. پس وجود جزئی به معنای اول یا جزئی معنی دوم نیست، گرچه وجود شخص است به ذات خود. بل این ماهیه یعنی این وجودات متمیزتون به ذاتها، یعنی متشخصتون به ذاتها، که در مسئله الوجود و به ما زائد خصه است اونجا مشخص شد. و تمیز وجود لا به امر فصلیین، مثل جنس نیست که با فصل متمیز بشود. او عرضیین، نظیر صنف یا شخص نیست که با عوارض مشخص بشود. نتیجه دیگری که بر این امر مترتب است این است که فرمودن و از لا جنس لها ولا فصل لها، همونطوری که با نفی ماهیت جنس و فصل منتفی میشود، ماده و صورت منتفی میشود، احکام ماهوی در خارج منتفی می شود، خیلی از مسائل منطقی هم منتفی خواهد شد. پس مسائل ریاضی برای وجود نیست، احکام کم و کیف برای وجود نیست، چون ماهیت ندارد. خیلی از مسائل منطقی از وجود منتفی است، برای اینکه ماهیت ندارد. وقتی چیزی ماهیت نداشت، علم حصولی پذیر نیست. وقتی علم حصولی پذیر نبود، جنس و فصل نداشت، حد ندارد، برهان هم ندارد. اونگاه راه شناختش منحصرا در علم حضوری باید باشد. و از لا جنس لها و لا فصل لها فلا حد لها، چون حد از جنس و فصل تشکیل می شود، نه حد تام و نه حد ناقص. و از لا حد لها، وقتی حد نداشت، فلا برهان علیها، نمی شود برهان بر وجود اقامه کرد، چون برهان با حد در حدود شریکن. یعنی اون چه که به عنوان اجزای حد تام قرار می گیرد، در برهان به عنوان حد وسط ذکر می شود. نظیر همون مسئله انخساف قمری که در منطق مثال زدن، فلا برهان علیها، یعنی بر هویت وجودیه. چرا؟ لتشارک حد و برهان در حدود و در اجزا، اون چه که جزء حد است جزء برهان قرار می گیرد. کما مرت الاشاره الی، در صفحه 26 همین جلد اول قبلا خوندیم و اونجا هم فرمودن که سیجیو، چیزی که علم حصولی پذیر نبود، یا درک او مستحیل است یا درک او ضروری، راه کسب ندارد. اگر چیزی از راه دلیل قابل شناخت نبود، یا شناختش مستحیل است یا شناختش ضروری است. و چون ما وجود را میشناسیم، معلوم میشود از قسم دوم است. برای اینکه هر کسی خود را مییابد و هستی خود را با علم شهودی مییابد، قوای خود را با علم شهودی مییابد، اوصاف خود را با علم شهودی مییابد، افعال خود را با علم شهودی مییابد، یک قافله فراوانی را با علم شهودی مییابد و از هر کدام اینها ماهیت و مفهومی میتواند انتظار کند و مانند. پس شناخت وجودات منحصراً در علم حضوری است. مطلب دیگر آن است که در بحث ماهیت گذشت که ماهیت نمود است و وجود بود. ماهیت حکایتی از وجود است. چون ماهیت حد دارد و قهرن برهان پذیر است، پس قابل شناخت با علم حصولی است. و چون ماهیت نمود است و وجود بود و ماهیت حکایت وجود است، پس ما می توانیم وجود را از راه ماهیت بشناسیم. منتها شناخت وجود از راه ماهیت شناخت بسیار ضعیف است، مثل شناخت شاخص در صورت مرآتیه، یا از اینها ضعیف‌تر، مثل شناخت یک شی به صورت سرا. لذا دو حال را استثناء میکنم. نفرمان فل علم بها، یعنی علم به وجودات، اما ان یکون بالمشاهدت الحضوریه او بالاستدلال علیها با آثارها و لوازمها، که بشود علم حصولی، که این منفصله مانت الخلوف بست و اجتماع را شاید. پس فلا تعرف هویات وجودیه به این آثار و لوازم الا معرفتن ضعیفتن. قهرن مسائل منطقی ارزشش مشخص می شود. اولا پی بردن به حدود اشیا بسیار دشوار است. در فرض حد شیعی را ما شناختیم، این حد ماهیتی است که ماهیت نمود اون بوده است، پس واقع را اونطوری که باید نشون نخواهد داد. تازه ما کنه این صورت مرآتی را بفهمیم، این کنه صورت مرآتی وجهی از وجوه اون شیع بیرون است. برای اینکه همین زیدی را که الان صورتش در آینه منعکس شد، هزارها اعضا و جوارح ظاهری و باطنی دارد که هیچ کدام در آینه منعکس نیست، فقط قشری از صورت او و ظاهری از پیکر او در آینه منطبع است و ما خیال میکنیم با دیدن اون زید را دیده ایم. و اگر همین مسئله ما تحلیل بکنیم، ببینیم صدها مجاز ازش در میاد. زید همین نیست که یک لباسی پوشیده است و صورت او با لباس در آینه در آمده. اولا لباس او را دیدیم و خودش را ندیدیم، اون هم گوشی از صورت را دیدیم، اونم پوست را دیدیم و هزارها اجزا و شرایطی در خود زید هست که ما او را ندیدیم و این را زید میپنداریم. علی حال بر فرضی که ما کنه صورت مرآتی را بفهمیم، این نسبت به صورت کنه هست، اما نسبت به ذات سوره وجهی ضعیف خواهد بود. اینها خلاصه این فصل ششم. اما اون چه که باید در این جنبندی عرض کرد، مطالبی است که بخش از اونها گذشت و به بخشی هم اشاره میشه. اول این است که این بحث مربوط به حقیقت وجود است، نه مربوط به مفهوم وجود. بحث مفهوم گذشت. قهرن بساطتی هم که در اینجا مطرح است بساطت مفهومی نیست، و اون چی که مرحوم خواجه در متن تجدید فرمود یا مرحوم علامه در متن تجدید فرمود یا بعضی از شارحان چه تجدید کردن به این که چون وجود اعم الاشیاء است و عارض همه می شود، او دیگر جز ندارد، برای اینکه اگر جز می داشت اعم الاشیاء نبود، این دیگه خلط المفهوم بالمصداق است. برای اینکه ما بحث در این نداریم که مفهوم الوجود بسیط است تا شما بگوید این مفهوم الوجود اعم الاشیاء است، اگر اعم الاشیاء بود دیگر جز ندارد، دیگر جنس نیست و امثال ذلک. بحث در حقیقت وجود است، نظیر مسئله اصالت وجود، نظیر تشکیک وجود که اینها بحث حقیقی است، نه نظیر اینکه وجود مفهوم است، نه ماهیت و عام است و شامل همه می شود و مانند اون، یا مشترک معنوی است که اونا بحث مفهومی بود گذشت. پس این بحث حقیقی است، حقیقت وجود است، نه بحث مفهومی است. و اون چیزی که مرحوم علامه در شرح تجدید یا دیگران به عنوان دلیل ذکر کردن، این تقریبا خلط المفهوم بالمصداق است. مبنا ثانی آن است که محل بحث حقیقت وجود است، نه من حیث و هیه هیه. بحث هایی که مربوط به حقیقت وجود است دو قسم است، یکی من حیث و هیه هیه است، یکی این که این حقیقت هم من حیث و هیه هیه هم اند تحقق ها فی اگ مرتبت امکانت. نظیر مسئله اصالت، اصالت وجود مال مرتبی از مراتب نیست که مثلا فرون مرتبه اصیل باشد، یا مال حقیقت من حیث و هیه حقیقت نیست که حقیقت من حیث و هیه حقیقت اصیل باشد و مراتب اون حکم نداشته باشد، بلکه حقیقت من حیث و هیه حقیقت وجود اصیل است، امر اعتباری نیست. هر مرتبی از مراتب وجود هم اصیلا امر اعتباری نیست. ولی بعضی از مباحث فلسفه که راجع به حقیقت وجود است، نه راجع به مفهوم، اون مال حقیقت من حیث و هیه هیه است، نه مال اعم از حقیقت و مراتب، مثل مسئله تشکیک. بحث در این که ان الوجود حقائق و متباینه او الوجود حقیقت مشککه، این مال حقیقت من حیث و هیه هیه است. آیا به حقیقت وجود من حیث و هیه امور متباینه تون به ذات، یا امر واحد ذو مراتب؟ مسئله تشکیک مال حقیقت من حیث و هیه هیه است، نه اعم از حقیقت من حیث و هیه هیه و کل مرتبته، زیرا هر مرتبه از مراتب وجود دیگه مشکک نیست. وجود من حیث و هوه هوه آیا چند تا حقیقت است که منصوب وضع مشاین است، یا یک حقیقت ذات مراتب است که منصوب به گروه دیگر است؟ این مال من حیث و هیه هیه است. این معنا رو ما خواه و ناخواه باید قبول بکنیم که درک مسئله وجود من حیث و هوه هوه کار آسانی نیست. اون خلط مفهوم با مصداق در برای خیلی ها مشکل ایجاد کرد. درک مسئله تشکیک به این است که ما وجود را من حیث و هوه هوه درک بکنیم، و وجود من حیث و هوه هوه به این آسونی ها درک نمی شود. نشانش اینه که سوال وقتی وارد بحث تشکیک شدیم، سوال مکرر است. اینکه سوال مکرر است برای اینکه موضوع به ذهن نمیاد. اگر موضوع به ذهن بیاد دیگه سوال تمام میشه. هی سوال میشه به اینکه بالاخره وجود من حیث و هوه هوه آیا فلون مرتبه درش دخیل است یا نه. من حیث و هوه هوه یکی از اینها رو باید برا باشد، یا فاقد همه اینهاست یا واجد همه اینهاست. در خود وجود یکی از این درجات یا هست یا نیست، من حیث و هوه یا ایره دارد یا ندارد. چون که در ماهیت هم همینطور است، ماهیت تشکیک پذیر نیست، برای اینکه ماهیت من حیث و هیه هیه به دست ذهن میاد، اما وجود من حیث و هوه هوه به دست ذهن نمیاد. تا ذهن میرود وجود را من حیث و هوه هوه درک کند، یک گوشه هر بحث از دستش در میرود. حالا وقتی وارد مسئله تشکیک شدیم، میبینید تمام مشکل در اینه که درک این مسئله و تصور این مسئله آسون نیست. تا ذهن میرود بگوید وجود من حیث و هوه هوه، میبینیم خیلی از مسائل از لای انگشتان ذهن در رفت. هی سوال میشه به اینکه بالاخره
من حیث حبوبه یکی از اینها رو باید دارا باشد. خب مسئله تشکیک مال خود وجود من حیث حبوبه است که وجود من حیث حبوبه مشکک است. و این مسئله اصالت این چنین نیست. مسئله اصالت هم مال وجود من حیث حبوبه است، هم مال جمیع مراتب، یعنی هم وجود من حیث حبوبه امرون اصیلون لیسه به اعتباری و هم جمیع مراتبش اصیلون لیسه به اعتباری. ولی مسئله تشکیش مال خود حقیقت وجود است. حقیقت وجود من حیث حبوبه امرون واحدون مشکک، اما این چی نیست که مراتب او هم امرون واحدون مشکک. مرتبه حقیقت وجود دیگر مشکک نیست، دیگه زو مراتب نیست، بلکه مرتبتون من الحقیقت المشککه. پس در فلسفه گذشته از اینکه بعضی از بحثا به مفهوم برمیگردد، نظیر اینکه مشترک معنوی و امثال زالک بودن بحث مفهومی است و بعضی از مسائل مال حقیقت است، این مسائلی که مال حقیقت هست هم دو قسم است. بعضی از مباحث و مسائل است که هم مال حقیقت است هم مال همه مراتب، مثل مسئله اصالت، مسابقت لشیئیت و مانند آن. بعضی از مسائل مخصوص مال خود حقیقت من حیث هی است، مثل مسئله تشکیک. خب مطلب بعدی آن است که این که گفتیم میشود وجود بسیط است و مرکب نیست، با مسئله الوجود و اما واحدون و اما کثیر دو مبحث است. اون از اوصاف ثبوتیه وجود است، این از اوصاف سلبیه وجود. وقتی گفته میشود وجود بسیط است، یعنی هیچ قسم از اقسام به هیچ حب از احکام ترکب ماهوی برای وجود نیست. وقتی ماهیت نداشت، جنس فصل ندارد که امر ذهنی است، قهرن ماده و صورت ندارد که امر خارجی است، وقتی ماهیت نداشت، جنس و فصل نداشت و ماده و صورت نداشت، داخله در هیچ مقوله نیست، وقتی داخله در هیچ مقوله نبود، احکام هیچ مقوله بر او بار نیست، پس احکام کم متصل و منفصل و امثال ذالک بار نیست، نه ترکیبات شیمیایی در او راه دارد، نه ترکیبات فیزیکی در او راه دارد، نه ترکیبات ریاضی در او راه دارد. هیچ کدام از اینها به نام تقسیم و ترکیب و تجزیه هایی که در ریاضیات هست یا در فیزیک و امثال ذالک هست برای وجود نیست، چون احکام ماهیت است. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که اگر چون که این احکام ماهوی به وجود سرایت کرد، از باب حکم احد المتحدن ینسحب الی الاخر است. حکم ماهیت است که به وجود سرایت کرده است. یعنی اگه ما خط را تقسیم کردیم و تقسیم کمی دامنگیر وجود شد، یا آب را تقسیم کردیم تقسیم شیمیایی دامنگیر وجود شد، اینها از باب سرایت احد المتحدن به دیگری است و این حکم بالعرض است. نباید گفت به این که چون وجود اصل است و ماهیت تبع تبع، هر حکمی که برای ماهیت است اولاً و بالاصال مال وجود است، ثانیاً و بالعرض مال ماهیت. پس اگر ما ماهیات را تقسیم میکنیم، کم متصل یا منفصل را تقسیم میکنیم، این تجزیه پذیری اولاً مال وجود است، ثانیاً مال ماهیت. چرا؟ برای اینکه گرچه سیدنا الاستاذ رضوان لاله این رو مفهر بودن به مطلبی حق، ولی قبلاً گذشت که احکام دو قسم است. بعضی جز احکام ثبوتیان و اوصاف کمالیان، بعضی جز احکام سلبیه و صفات نقص. هر حکمی که وصف ثبوتی و کمالی بود و به ماهیت اسناد پیدا کرد، اولا به بالاصال مال وجود است، ثانیا به بالعرض مال ماهیت، گرچه از راه ماهیت آمده باشد. و هر حکمی که به نقص برمیگردد، اولا به بالاصال مال ماهیت است، ثانیاً و بالعرض مال وجود. ترکیب از این قبیل است، تجزیه از این قبیل است. لذا اینها را جزء صفات سلبیه وجود می آورند. مرحوم سبزواری در منظومه عنوان قرارش این است که فی احکام سلبیت للوجود، یکی این که ان الوجود جوهر نیست، عرض نیست، بلکه بالعرض اینها را دارد. وجود زد ندارد، ند ندارد، لا جز اله و لیسه به جز اندشه، اینا را به عنوان احکام سلبیه وجود ذکر میکنند که اینا احکام ثبوتیه ماهیت است و سلبیه وجود، و اگر به وجود سرایت کرده است بالعرض سرایت میکند. ولی اگر اثر وجودی و کمالی برای ماهیت مترتب بود، این همونطوری که قبلا سیدن استاد فرمودن، اولا به بالاصال مال وجود است، ثانیاً و بالعرض مال ماهیت. بله، بنابراین به بساطت برمیگردد. اگر گفته شد وجود لا جزء له، یعنی ان الوجود بسیطون، پس بنابراین بساطت مال وجود هست، ترکم مال ماهیت خواهد. مطلب دیگر آن است که خود وجود وقتی که بسیط است، نظیر اون کل ممکن زوجون ترکیبی له و ماهیت اون وجود نیست. خود وجود دیگر از سنخ ماهیت نیست و ماهیت پذیرم نیست. موجودات دیگر مرکبن، چون وجود اگر جنس باشد قهرن یک امر باید او را محقق کند، اون می شود وجود، به اون می شود مرکب از وجود و ماهیت. این نحوه ترکب هم برای وجود نیست. گاهی گفته می شود که خود مرحوم صدر المتعلهین برای وجود اجزایی و مثلا انهای ذکر. یکی از اون موارد همین جلد اول اسفار صفحه 446 است، این آخر بحث تشکیک. در اونجا مرحوم صدر المتعلهین در همین پایان جلد اول اسفار صفحه 446 اونجا این چنین فرمودن، سطر پنجم و ششم این است: اذا تقرر هذا فنقولو انهم قد فرقوا بین اجزاء الماهیه و اجزاء الوجود، و انها اذا اخذت لا به شرط شی یکون اجزاء الماهیه و اذا اخذت به شرط لا شی یکون اجزاء الوجود. منظور مرحوم آخوند این ماده و صورت است که موجود خارجی است در مقابل جنس و فصل که موجود ذهنی است، نه اینکه یکی اجزای وجود است دیگر اجزای ماهیت. ماده و صورت هم اجزای ماهیت است در خارج، جنس و فصل هم اجزای ماهیت است در ذهن، نه اینی که مرحوم آخوند قائل است به اینکه وجود دارای اجزایی هست. این اجزای وجود یعنی اجزای موجود خارجی در مقابل اجزای موجود ذهنی، و هر دو مال ماهیت است. یعنی ماهیت در خارج دارای ماده و صورت است و در ذهن دارای جنس و فصل. مطلب دیگر آن است که در این فصل مسئله جزء الهیات عام است و اختصاص به الهیات خاصم ندارد، لذا یکی از ادله مسئله را به عنوان ایزن در صفحه 51 فرمودن که اگر وجود مرکب باشد لازمش آن است که وجود واجبی که لا سبب له اون مرکب باشد. معلوم شود که بحث در خصوص واجب یا وجود مجرد تام نیست، در مطلق وجود است. اون وقت این را به عنوان نقض ذکر کردن. سخنی که درباره اتحاد جنس و فصل امثال زارک بود این بود که اونجا فرمودن به اینکه جنس و فصل تبایعشون از نظر معنا مختلفن و از نظر وجود متحدن. یه اون توضیحی که درباره حمله اولی و حمله شایع لازم است این است که اگر موضوع مصداق باشد و محمول مفهوم، یک مفهومی را بر مصداق هم بکنیم، یعنی بر فرد خارج هم بکنیم، این بازگشتش به اتحاد در مصداق است و میشه حمله شایع. مثل اینکه یک موجود خارجی را موضوع قرار بدیم و مصداق قرار بدیم برای مفهوم کلی. اگر قضیه داشتیم که موضوع قضیه فرد خارجی بود، فرد محقق در خارج بود و محمول قضیه یک مفهوم، این میشه حمله شایع، چون موجود خارجی است، آثار را هم به همراه دارد. ولی اگر قضیه داشتیم که همونطوری که محمول قضیه مفهوم است نه فرد خارجی، موضوع قضیه هم مفهوم بود نه فرد خارجی، این قهرن در محور ذهن است و در محدوده ذهن است و حمل اولی است، برای اینکه دوتا مفهوم با هم متحدند در اون مقام مفهوم یابی گره میخورن در محور ذهن، نه اینکه یک مفهوم بر فرد خارجی هم بشود. در این جهت فرق نمی کند، خواه اون محمول که مفهوم است و این موضوع که مفهوم است یکی ذاتی دیگری باشد، مثل اینکه ما نوع را بخواهیم موضوع قرار بدیم و جنس را بخواهیم محمول قرار بدیم، بگویم الانسان و حیوانون، این الانسان و حیوانون قضیه حقیقیه که نیست به لحاظ خارج که داره هم میکنیم که بگیم کل فرد من افراد الانسانه فوق حیوانون، داریم این نوع را موضوع قرار میدیم و اون جنس را محمول. نو مفهوم است نه فرد خارجی و مصداق، چون که جنس هم مفهوم است نه فرد خارجی و مصداق. یک مفهوم را بر مفهوم دیگر حمل کردیم، پس هم موضوع مفهوم است هم مفهوم مفهوم است در ذات ذاتی، یعنی مادامی که هست، حالا خواه در ذهن خواه در ذهن خواه در خارج، هر جایی که این شی در محور حمل هست. بنابراین اگر موضوع مفهوم بود و محمول هم مفهوم بود، مفهومی بر مفهوم حمل شد، این حمل شد حمل اولی. بله، این به لحاظ قضیه حقیقی است، یعنی کل ما صدق علیه انه جزئیان فهو کذا و کذا. منتها ما اینجا نشستیم در اذهان دیگران مصادیقی میبینیم، میبینیم میگیم که این مفهوم جزئی جیم و زا و ای همزه و یا، این مفهوم در هر ذهنی که قرار بگیرد این قابل للانطباق علی الکثیرین. در اینجا ما که اینجا حکم میکنیم خودمون تصور کردیم و این ذهن ما اذهان دیگران را در پوشش گرفته، اذهان دیگران می شود مصادر خارجی. می گوییم هر مفهومی به نام جزئی در ذهن هر که قرار بگیرد او قابل لسه و علال کسیر. اما وقتی که خودمون داریم در مقام جنس و فصل یابی یک شعر رو بررسی می کنیم، از ما سوال کردن علی انسان و ماهو، حالا میخوام یا حد تام بیان کنیم یا حد ناقص بیان کنیم یا رسم تام بیان کنیم یا رسم ناقص بیان کنیم، اینجا که داریم مفهوم ها رو به هم گره میزنیم، در اینجا جز مفهوم ما چیز دیگر نداریم. موضوع که در دست ذهن ماست مفهوم است، محمولی هم که در دست ذهن ماست مفهوم است، لذا مفهوم را بر مفهوم دیگر حمل میکنیم، خواه اینها ذاتی هم باشند نظیر حمل جنس بر نوع، یا عرضی باشن نظیر حمل جنس بر فصل. چون موضوع جز مفهوم چیز دیگر نیست، محمولم جز مفهوم چیز دیگر نیست، این حمل میشود حمل اولی و ذاتی هم هست، چون به ذات در این گونه از موارد منطبق است. بله، یعنی این دوتا مفهوم با هم اتحاد دارن، اتحاد خواه به نحو ذاتی باشد کما فی حمل الجنس علی النوع، یا عرضی لازم باشد کما فی حمل الجنس علی الفصل. در حمل یک پیوند لازم است، خواه پیوند ذاتی باشد خواه پیوند عرضی. مثل اینکه حمل شایع هم دو قسم است، حمل شایع یه وقت میگویم هاذا الفرد انسانو، یه وقت میگیم هاذا الفرد ابیض. این زیدی که زیر پوشش انسان است به ذات، همین زید زیر پوشش ابیض است بل عرض. غرض آن است که در حمل یک پیوند و اتحاد لازم است، حالا خواه به ذات خواه بل عرض، این را جهت قضیه معین میکند. معیار در تشخیص این که حمل حمل اولیست یا حمل شایع ثنایی این است که ببینیم موضوع قضیه چیست. محمول قضیه که مفهوم است، اگر موضوع قضیه هم مفهوم بود این دوتا مفهوم با هم مرتبط شدن، این همیشه حمل اولی. اگر موضوع قضیه مصداق خارجی و فرد خارجی بود، محمول بر او مترتب شد میشه حمل شایع. و اگر در منظوم و امثال منظومه حرف زدن بعد مستقیما به کفایه مرحوم آخون رفت که در حمل شایع یعتبر و فیه الامران، یکی انطباق المفهوم و یکی ترتب الاثر، سرش آن است که ترتب اثر رکن تشخیص نیست، لازمه تشخیص است. اساس کار این است که در حمل شایع موضوع قضیه فرد خارجی است، چون فرد خارجی است و وجود است و اصیل است اثر دارد، نه اینکه در حمل شایع دو چیز معتبر است، یکی انطباق مفهومی که ترتب اثر. این معیار نیست. معیار اساسی برای تشخیص اینکه حمل حمل شایع است یا نه این است که موضوع قضیه اگر فرد خارجی به مصداق خارجی بود، محمول می شود مفهوم، آثار هم به دنبال خواهد داشت. ولی اگر موضوع قضیه مثل محمول مفهوم بود، این حمل اولی. و با همین این مقدمات مسئله مشکلات وجود ذهنی هم حل می شود. این که در وجود ذهنی اشکال کردن، گفتن به اینکه فجوهران ما عرض این کیفشتمه هم کیف تحت الکیف کلون قد و قد و مانند آن. اگر ما وجود ذهنی داشته باشیم، شجر را که ما درک کردیم، این شجر چون جسم است و تحت مقوله جوهر مندرج است، این شجر می شود جوهر. و از اون جهت که قائم به ذهن است عرض است، فجوهران ما عرض این کیفشتمه. بهترین جوابی که داده شد همون جواب مرحوم سعد متعلهین است، این است که این شجری که ما درک کردیم، این شجر موضوع است برای دو تا محمود، یکی این که جوهران، یکی این که عرضان. عرضان کیف و نفسانیون به حمل شایع، اما به حمل ذاتن صورت مقوله. یعنی اگر این شجر در ذهن ما محموزو شد و جوهر رو برای حل میکنیم، میگویم حاضه صورت و ذهنیت و جوهران، این جوهر به حمل اولی است و کیف به حمل شایه است، از جوهران من عرضه لم یشتمه آن نکیفشتمه. چرا به حمل ذات این صورت و مقوله؟ برای اینکه ما در دست ذهنمون مفهوم شجر است، نه فرد شجر. فرد شجر همان است در خارج است و میوه میدهد. ما وقتی که درخت رو تصور کردیم، جز مفهوم درخت و معنای درخت چیزی در دست ذهن نیست. پس اون چی که در ذهن است مفهوم درخت است، نه خود درخت. شجر وقتی جوهر بر این حل می شود، چون مفهومی بر مفهوم حل می شود، می شود حمل اولی. در همین محور هر چه حمل بشود حمل اولی است. فصل را بر جنس حمل بکنیم اولی است، جنس را بر فصل حمل بکنیم اولی است، جنس را بر نوع حمل بکنیم اولی است، دوتایی را بر نوع حمل بکنیم اولی است. چون در این محدود جز مفهوم چیزی در دست ذهن نیست، و چون جز مفهوم چیزی در دست ذهن نیست، در مقام حدیابی چه حد تام و حد ناقص، هر گونه حملی که در ذهن سائل و مجیب قرار میگیرد، که سائل میپرسد الانسان ما هوه، مجیب میگوید حیوان و ناطقون، او حیوان و ماشین و امثال زاده، همه اینها که جنس و فصل و نو دارد حمل می شود، حمل حمل اولی است. بنابراین بر همین مبنایی که بر اون سر متعلی مشق کردن سیدن استادم در همه نوشتهاشون مشق کردن، که در نهایه چه در غیر نهایه اونجایی که می فرماین حمل حمل شایع است، اونجایی است که موضوع قضیه مصداق خارجی و فرد خارجی باشد. تا به خارج به فرد خارج نرسیدیم، مادامی که با مفاهیم سر و کار داریم، یعنی فصل، یعنی جنس، یعنی نو، این حمله ها حمله های اولی است. منجا البته فرق میکند، در بعضی از موارد جزء ذات است، در بعضی موارد خارج ذات. الحمدلله.